بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 43، مورخه 28/9/85.
بله، خب چیکار کردید؟ خوبه. بله خب، بعد اسناد شیخ طوسی. چی میگه؟ خب شیخ طوسی میگه ببینید، نه اسناد یا اسناد شیخ رو به عبید ابن زبیر ببینید. خب سندا به ابن ابی عمیر چه جوریه؟ آیا همه روایاتی که عبارتی که مرحوم شیخ میگه ما به عبید ابن زراره طریقمون ابن عمیره بخونید؟ روینا هو چی رو روینا هو؟ زمیر هو به چی برمیگرده؟ حکم ابن مسکین که بحث نداره دیگه. حالا ببینید، بحث حکم ابن مسکین اینه که توثیق این شخص باید اثبات بشه، یعنی وثاقتش باید اثبات بشه. حکم ابن مسکین در طریق شیخ صدوق به عبید ابن زراره آمده، درسته؟ ما فعلا اون رو نسبت به شیخ طوسی کاری نداریم. ما رویناه و زمیر به چی برمیگرده؟
این به حکم الامان که هم حکم ابن مسکین.
خب حکم ابن مسکین، حالا اون حکم ابن مسکین هر جور بالاخره شیخ طوسی طریقش به عبید ابن زراره چه طریقیه؟ کامپیوتر نگاه کردید یا کتاب؟
خود کتاب.
خود کتاب. خب حالا که خود کتاب، چون گاهی کامپیوتر آدم صدر و ذیل درست نمیبینه، وقت مشکل ایجاد میشه. اما خب حالا طریق شیخ طوسی به عبید ابن زراره چه طریقیست؟ نه فایده نداره، حکم ابن مسکین که گذشت. حکم ابن مسکین در طریق شیخ صدوق به عبید ابن زراره آمده، وقت باید ببینیم آیا حکم ابن مسکین ثقتون یا نه. اگر وثاقت حکم ابن مسکین رو استفاده کردید، طریق شیخ صدوق به عبید ابن زراره درست میشه. عملا روایاتی که شیخ صدوق، حالا نمیدونم آقای روحانی چند تا روایت پیدا کرده بودید در من لایعذر جایی که مستقیم از عبید ابن زراره رو نقل میکنه، میگن 12 یا 13 تا روایته که مستقیم شیخ صدوق میگه قال عبید ابن زراره عن الصادق علیه السلام، یا لقول عبید ابن زراره عن الصادق علیه السلام. اینجا مرحوم شیخ صدوق در روایت از عبید ابن زراره نقل میکنه، باید اسناد شیخ به عبید ابن زراره احراز بشه وثاقتش تا بگیم این 12 تا روایت معتبره. وقتی طریق شیخ صدوق در مشیخه به عبید ابن زراره نگاه میکنیم، میبینیم در این طریق حکم ابن مسکین است. حکم ابن مسکین مجهول است، صرفا وثاقتش اگر از طریق استفاده بشه وجودش در اسناد کامل الزیاره است. آقای خویی تا اون زمانی که وجودیشون در اسناد کامل الزیاره علامت وثاقت میدانستن، فتوا میدن بنابراین تصریح عبارتشون از کتاب الصلاه خوندیم، میگن فلان روایت در کتاب الصلاه درسته که حکم ابن مسکین مثلا سند به سند شیخ به عبید ابن زراره مثلا اشکال داره، اما سند صدوق به عبید ابن زراره درسته، با این که در سند حکم ابن مسکینه. چرا درسته؟ چون حکم ابن مسکین به نظر ما ثقتون. برای چی ثقتون؟ چون در اسناد کامل زیاره است. حالا که از این مبنا برگشتن، عملا اینجوری میشود که سند شیخ صدوق به عبید ابن زراره مشکل دار میشه. پس هر جا شیخ صدوق فرمودن نقل کردن از عبید ابن زراره، اگه 12 یا 13 مورد کلی روایات از اعتبار ساقط میشه. باید دید اگر آقای خویی بر طبق این روایات در کتابای فقهیشون فتوا داده باشن، اون فتوا دیگه دچار تزلزل میشه. یه بحث اینو بذارید کنار، بحث حکم ابن مسکین دیگه تمام شد. حالا اسناد شیخ طوسی به حکم ابن مسکین چیه دیگه برای ما فایده نداره، چون خود حکم ابن مسکین لیس به ثقته. بنابراین سند تا اونجا هم درست باشه حکم ابن مسکین دوچار تردید و اشکاله. اینو بذاریم کنار. حالا آیا طریق شیخ طوسی به عبید ابن زراره چجوریست؟ بحث این بود، طریق شیخ طوسی به عبید ابن زراره پیدا کنیم ببینیم مشکلش چیه، آیا مشکلی داره یا مشکلی نداره. به نظر ما مرحوم آقای خویی اینجا هم در دو مورد به خاطر اسناد کامل زیارت طریق شیخ طوسی رو با عبید ابن زراره درست میکنن، با برگشتشون اینم دوچار اشکال میشه. بفرمایید.
تجربه دلالت این روایتی که فرمودید.
کدوم روایت؟
همون روایتی که محمد بن یعقوب علیه
السلام نه نبیو هنوز نرسیدیم. بذارید امروز ما دلالت چه توضیح بدیم، بعد اگر اشکال داشتید بفرمایید استفاده
کنیم.
حالا امروز ما اشکال بگیم اشکالش چیه بعدم استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در دلالت روایت کسب غلام بر مطلوب و مدعا تأمل است به دو جهت. جهت اولین است که در مدلول و مسمون روایت دو احتمال است، چنانچه مرحوم شیخ هم در مکاسب اشاره میکنه. احتمال اولین است که کسب در این روایت به معنای مصدری باشد که بنابراین احتمال مدلول روایت این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کسب کردن و تجارت نمودن غلام و صبی نهی کرده. طبق این احتمال روایت با توضیحاتی که دیروز گفته شد ممکنه مثبت مدعا باشد، به این معنا که بگوییم علت نهی از تجارت غلام احتمال سرقت اوست و الا خود کسب غلام و صبی فی نفسه نافذ است. احتمال دوم این است که مصدر در این روایت به معنای اسم مفعول بوده باشد که کسب به معنای مکسوب و دستاورد و آنچه در ید سبیست می باشد. طبق این احتمال مضمون روایت این است که اگر سبی مکسوبی داشت، دستاوردی داشت، مثلا فرض کنید با اجازه ولی مالی در دست او بود، یا فرض کنید خودش رو برای عملی اجاره داده است، کار بنایی میکنه مثلا، ولو اجاره باطل باشد، سبی اجرت المثل رو مالک میشه و از طرف اجرت المثل رو گرفته است. بالاخره اگر در ید سبی مکسوب و دستاوردی هست، از او استفاده نکنی، به او دست نزنی، چون احتمال می رود این ما فی ید سبی سرقت بوده باشه. اگر مضمون روایت این احتمال دوم باشه، دیگه روایت دلالت نمی کند که کسب کردن و تجارت سبی منهی عنه. شاهد بر این احتمال دوم این است که در روایت یک قیدی ذکر شده، نه نبیو عن کسب الغلام الصغیر الذي لا يعرف صنعه يا صناعه. این که این قید ذکر شده معناش این است که اگر غلام صغیر صنعتی بلد باشه و وارد باشه، این داشتن صنعت باعث می شود که در مکسوب و دستاورد او احتمال عقلایی سرقت نباشد. پس روایت در مقام بیان نهی از کسب کردن غلام نخواهد بود. این قلت آمدن مصدر به معنای اسم مفعول خلاف ظاهر و خلاف مصطلح در روایات است، لذا متعین احتمال اول است. عرض می کنیم اولا استعمال این مصدر کلمه کسب به معنای اسم مفعول در روایات فراوان است. مثلا کسب الحرام یبین و فی الذریه، یعنی دستاورد حرام، مکسوب حرام. المغنیت و ملعونتون و ملعونون من اکل کسبها. خب حالا اینجا ما قرینه میاریم، کمی صبر کنید. من آواها ملعونون و آکل و کسبها ملعون. بنابراین در روایات اگر قرینه باشد این مصدر به معنای اسم مفعول به کار رفته، در این کلام هم در این روایت آن قید لا یحسن و صناعتن بیده ظهور دارد، در این که کس به معنای مکسوب و دستاورد است، چون آن مکسوب سبیس که اگر سبی اهل صنعت باشه احتمال سرقت در اون نمیره، اگر اهل صنعت نباشه احتمال سرقت در مکسوب است نه در کسب کردن و تجارت کردن به معنای مصدری. پس بنابراین روایت یا ظهور در احتمال دوم داره یا حداقل اجمال داره. بنابراین استدلال به این روایت قابل قبول نیست. دیگه حالا اگر بالاخره فعلا از مورد استدلال ما خارج شد، اما حالا روایت چی میخواد بگه، نهیش تنزیهیه نهیش تحریمیه مدلولش چیه، اون در جای دیگه دیگه. فعلا از محل استشهاد ما خارج شد روایت، اونی که الان ما بهش نیاز داریم اینه. حالا مدلول روایت چیه اون دیگه بحث دیگره که به همه این احتمالات درش میرن. ثانیا چنانکه دیروز هم بعضی از دوستان خوب بود اشاره کردن، کلمه غلام اگر چه در بله نه 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 این ثانی اون جهت دوم همون قرینه بود، ظهور اون لا یحسن و صناعتن به یده، این ثانیان جواب دوم از دلالت روایت. ثانیان کلمه غلام امام اگرچه در روایات در معنای سبی استعمال می شود، الا این که استعمال کلمه غلام در عبد و بنده هم در روایات مع القرینه فراوان است. مثلا در روایت آمده یشتری لنا الارض او الدواب او الغلام، کسی با پول ما میره زمین میخره یا دابه برای ما چارپا میخره یا غلام میخره، غلام یعنی عبد و بنده میخره. رجلون دبر غلامن لهو فابق الغلام، غلام اینجا به معنی رقه عبد است. یمزی عتق الغلام اذا عمی الغلام عتقه فابغ الغلام فجاء الى قوم و تزوج. عبد عابق، غلام عابق، به معنی فرار مطلق نیست. کلمه عبقه در فرار عبد استعمال میشه، بنده. بنابراین کلمه غلام به معنای مطلق سبی در همه جا به کار نمیره. در این روایت هم قرینه سیاق اقتضا میکند که غلام به معنای عبد و بنده بوده باشد، به خاطر این که دو تا فراز روایت رو کنار هم بگذارید. نه نبی و عن کسب الامه، پیغمبر از کسب کنیز نهی کرده. چرا؟ چون ممکنه اگر پولی نداشته باشه دنبال زنا هم باشه مثلا. بعد فراز دوم نه نبی و عن بیع عن کسب الغلام الصغیر، به قرینه مقابله غلام در مقابل عمه به معنای عبد صغیر است نه مطلق السبی. اگر این معنا ثابت شد حکمی رو که برای عبد صغیر مطرح شده است سرایان داده بشود به مطلق سبی و مطلق صغیر، این در حقیقت اسراء الحکم من موضوع الى موضوع آخر و این هم قیاس است. نه دیگه، غلام کمتره غلام. حرف دیروزتون خوب بود، ما همه حرفا توضیح حرف دیروز شما بود، ولی حرف امروز دیگه نه. آقای معلمی میگه این که سرقت قرینه بشه غلام یعنی سبی. چرا؟ چون در عبد و بنده ها سرقت کمه، مناسبت حکم موضوع میخواید بگی چی؟ خب سبی هم همون جوریه، یعنی العلت تعمم و تخصص، ای بر فرضی باشه که علت باشه. اگر یعنی شما میخواید بگید من العله استفاد که این عنوان دخیل در موضوع نیست، ولی نه، از این که عنوان آمده ممکنه خصوصی این عنوان دخیل در موضوع باشه بالاخره. اینا لذا دیگه به حد استدلال نمیرسه بالاخره. نتیجه این که این تفصیل که به جمعی از محققین نسبت داده شده است، بلکه بعضی صریحا تصریح کردند که معاملات سبی در امور یسیره ولو بدون اذن ولی ممضا و مؤثر است، نهایت اون چه در مسئله ممکن بود به او تمسک بشه چهار دلیل بود. هیچ کدام از ادله اربعه به نظر ما مثبت این مدعا نمی باشه، لذا خلافاً لحضرت امام قدس الله روحه و زکیه در تحریر نتیجه میگیریم تصرفات سبی بدون اذن ولی ولو در محقرات و امور یسیره به نظر ما نافذ و جایز نمی باشد. نکته دوم که در ذیل این دو صورت مناسب اشاره بشود این است که آیا قبض سبی که یک فعل است و این فعل در مواردی نافذ است و مؤثر است معتبر است یا معتبر نیست؟ توضیح مطلب این است که چطور؟ نه اون نافذ قید قبض، نه قید قبض و سبی. میخوایم بگیم قبض در مواردی معتبر است و نافذ. حالا توضیح میدیم آیا قبض و سبیم در اون موارد نافذه یا نه. مقصود این حالا اگه عبارت اجمال داره بله. چنان چه میدانید عنوان بگیم بعد گوش میکنیم حرفای آقای. بله نه دیگه دلالت روایت تمام شد، این بحث کلن تمام شد. اگه یادتون باشه ما گفتیم تصرفات سبی چهار صورت، دو صورت رو گفتیم، دو تا نکته. نه جهت دوم دیگه همون ذیل همون بحث قرینیت اون لا یحسن و صنعتن بود. حالا دقت کنید، چنانچه میدانید عمل قبض اگر از بالغ صادر بشود در سه مورد حداقل سه اثر متفاوت بر او بار است. مورد اول در باب هبه و بیع سلم قبض متمم سبب ملکیت می باشد. مورد دوم قبض در مواردی سبب تطبیق کلی بر فرد و تعیین حق است. کسی چیزی رو کلی به ذمه فروخته، خب یخچالی رو فروخته، حالا اون یخچالی رو که به طرف میده، طرف وقتی قبض کرد حقش کلی به ذمه در این یخچال خارجی مشخص میشه، معین میشه. مورد سوم قبض گاهی موجب سقوط ضمانت است. مثلا مالی در نزد ودعی به امانت گذاشته شده، اگر شخص امین مال رو به مالک برگردوند، مالک قبض کرد، اینجا زمان امین و مستودع له بر این مال ساقط میشه. حالا نکته دوم این است که اگر سبی در باب هبه قبض کرد مال موهوب رو در کلیه فی الذمه قبض کرد، فرد رو در باب مستودع له قبض کرد مال مستودع رو، آیا در این فعل سبی و قبض سبی این آثار ثلاثه بار می شود یا بار نمی شود؟ ضمناً در زیلی بحث باید یه مسئله مبتلاقه هم روشن بشه. سبیهی پولی دستشه میاره به کسی میده میگه فلان چیزو میخوام بخرم مثلا، خب معامله با سبی هم نافذ نیست، این پول دستشه، آیا میتواند این پول رو به سبی برگرداند یا نه؟ و اگه پول رو به سبی برگردون ضمانتی ساقط میشه یا ضمانتی ساقط نمیشه؟ یا باید پول رو نگه داره به ولی سبی برگردونه؟ 1000 تومان بچه آورده در مغازه یه چیزی میخواد، 1000 تومان گذاشت داخل مغازه، آقا فلان چیزی به من بده، خب آیا این آقای صاحب مغازه معامله با سبی که نافذ نیست مثلا اگر اجازه ولی نباشد، آیا پول رو میتونه به سبی بده یا نه باید پول بمانه بگه برو ولیت بیار این پول رو بگیر؟ صراف رفته 100 دلار داده گفته برای من خوردش کن، صراف پول گرفته، میتونه به سبی برگردونه یا نه باید نگه داره به ولی برگردونه؟ و اگر به سبی برگردون چون قبض سبی مانع ضمانت نمی شود، ضمانت او بر پول برقرار، سبی رفت پول خرج کرد جای دیگه، ولی میتونه بیاد یقه این آقا رو بگیره بگه 1000 تومانی بهت داد، چرا به سبی دادی، چرا نگذاشتی من بیام؟ اینم باید ذیل این مسئله روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حالا یه ما یادمون I don't know.